ساعت 15:00 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. عربستان میگوید بار دیگر موشک بالیستیکی را که از یمن پرتاب شده بود خونسا کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای ناخوشایندی خواهد داشت. و کانال تلگرامی حسن روحانی فعالیت‌های خود را متوقف کرد. عربستان میگوید بار دیگر موشک‌های بالیستیکی را که از سوی حوثی‌های یمن به سمت شهر ساحلی جیزان پرتاب شده بود خونسا کرده است. شبکه خبری المسیره متعلق به حوثی‌ها هم از پرتاب یک موشک بالیستیک بدر یک و اصابت آن به فرودگاه جیزان خبر داده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داده بر اساس اطلاعات پرواز، رفت و آمد هواپیماها از این فرودگاه در جریان است. حوثی‌های یمن تاکنون ده‌ها موشک به سمت شهرهای مختلف عربستان پرتاب کردند، ولی ریاض ادعا می‌کند بیشتر این موشک‌ها را پیش از رسیدن به اهدافشان خنثی کرده است. عربستان جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از حوثی‌های یمن و ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی به آنها متهم کرده است. ایران این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گوید حمایت‌های آن از شبکه نظامیان شیعه حوثی در سطح مستشاران نظامی است. جنگ داخلی یمن تا کنون بیش از 10,000 کشته و 10,000 زخمی بر جای گذاشته است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید خروج آمریکا از برجام پیامدهای به گفته او بسیار ناخوشایند برای واشنگتن خواهد داشت. آقای ظریف که برای شرکت در کنفرانس بین المللی صلح پایدار به نیویورک رفته است، بار دیگر تاکید کرد که در صورت خروج آمریکا از برجام، ایران گزینه‌های مختلفی پیش روی خواهد داشت. عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران نیز روز پنجشنبه در دیدار با وزیر خارجه نروژ گفت هر گونه تلاش برای ربط دادن برجام با موضوع‌های دیگر ناشی از رویکردهای غلط است و وضعیت منطقه را بسیار پیچیده‌تر می‌کند. دولت دونالد ترامپ و شماری از کشورهای اروپایی برنامه موشک‌های بالیستیک ایران و نقش آن در منطقه را از مهمترین مسائل مورد اختلاف با ایران می‌دانند. آمریکا در عین حال خواهان اصلاح بندهایی از توافق هسته‌ای برای اطمینان از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای در آینده است. ایران برنامه موشکی خود را غیر قابل مذاکره اعلام کرده و می‌گوید تولید انواع موشک‌های بالیستیک تنها جنبه دفاعی دارد. در روزهای اخیر رفت و آمدهای دیپلماتیک در آمریکا و اروپا برای رایزنی درباره حفظ برجام شدت گرفته است. پس از سفر اخیر معاون وزیر خارجه آمریکا به اروپا، هفته آینده رهبران آلمان و فرانسه به واشنگتن می‌روند. عباس عراقچی نیز در هفته جاری با مقامات ارشد چندین کشور اروپایی دیدار و گفتگو کرد. و پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران با صدور بیانیه‌ای توقف فعالیت‌های کانال تلگرامی حسن روحانی را اعلام کرد. پیش از این دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و شماری از وزرای کابینه نیز توقف فعالیت‌های کانال تلگرامی خود را اعلام کرده بودند. نهادهای رسمی جمهوری اسلامی هنوز فیلترینگ پیام‌رسان تلگرام را اعلام نکردند. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس، روحانیون اصولگرا و مقامات ارشد حکومتی از فیلترینگ تلگرام در آینده بسیار نزدیک خبر داده بودند. شماری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی شبکه‌های اجتماعی خارجی را عامل نفوذ بیگانگان، ابزار جاسوسی و یکی از عوامل گسترش اعتراض‌های خیابانی چند ماه اخیر و بالا رفتن نرخ ارز می‌دانند. مدیران تلگرام بارها تاکید کردند که سرورهای خود و اطلاعات کاربران را در اختیار مقامات ایرانی قرار نخواهند داد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دولت روسیه در فیلترینگ تلگرام ناکام مانده است. میلیون ها آی پی آدرس بسته شده است، اما کاربران تلگرام در روسیه همچنان از این شبکه پیام رسان استفاده می کنند. در حالی که نهاد نظارتی بر امور اینترنتی در روسیه می گوید که مصمم است اقدامات شدیدتری برای مقابله با تلگرام انجام دهد. کرملین اعلام کرد که روسیه قصد کنترل اینترنت به روش چین را ندارد. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
Роскомнадзор, نهاد دولتی نظارت بر اطلاعات و ارتباطات اینترنتی در روسیه، در تلاش برای مقابله با تلگرام، طی 4 روز بیش از 18 میلیون IP آدرس از جمله در سرویس های ابری آمازون، مایکروسافت و گوگل را مسدود کرد. اما این اقدام مانع دسترسی به تلگرام در روسیه نشد. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، این نهاد دولتی در چند روز اخیر رایزنی های متعدد با کارشناسان فنی و اپراتورهای اینترنت درباره راه های افزایش فشار بر کاربران تلگرام در روسیه داشت. اما بر پایه این گزارش پیش بینی می شود اکثر این اقدامات بیش از این که تلگرام را متاثر کند، مانع فعالیت سرویس های دیگر خواهد شد. و عملا تنها راهی که پیش پای دولت باقی مانده تحت فشار گذاشتن قولهای آمریکایی همچون اپل و گوگل و یا مسدود کردن فروشگاه‌های اپلیکیشنشان در روسیه است. دمیتری خاموتوف، کارشناس کامپیوتر، میگوید مقابله دولت روسیه با تلگرام باعث جنگ داخلی سایبری شده.
любой человек, который хоть как-то разбирается в современных сетевых там системах,
понимает, что блокировка блокирует шабакеه و سرویس‌های ابری آشنایی دارد، میتوانست پیش بینی کند روسکومناتزور در جنگ سایبری با تلگرام شکست خواهد خورد. افزودن میلیون‌ها IP آدرس به فهرست سیاه، بهنگ شدن تجهیزات اپراتورهای محلی انجامید و حتی باعث شد پایگاه اینترنتی خود روسکومناتزور و سیستمی که بر نظارت بر سایت‌های مسدود شده استفاده می‌شود از کار بیفتد. در نتیجه فعالیت صدها سرویس اینترنتی که ربطی به تلگرام ندارد مختل شده و در مقابل بسیاری از سایت‌هایی که از قبل مسدود شده بود در دسترس قرار گرفتند. به نظر می رسد روسکومناتزور پس از 4 روز متوجه شده مبارزه با تلگرام که می تواند در کسری از ثانیه IP آدرس جدید ایجاد کند از طریق بستن این آدرس ها عملی نیست و اکنون مشغول بررسی امکان مسدود کردن فناوری پوش در نسخه موبایلی تلگرام است که این شبکه از آن برای مطلع کردن کاربران خود از تغییر سرورهای مجازی استفاده می کند و جایگزینی برای استفاده از VPN است. اما این گام بسیاری از پایگاه‌های مستقل را متأثر خواهد کرد و برای عملی شدن آن نیز ضروری است دولت روسیه با اپل و گوگل به توافق برسد یا فعالیت این دو را ممنوع کند که هر دو سناریو بعید است. البته بستن تلگرام برای دولت مسئله حیثیتی است و هیچ چیز حتی ایجاد فایروال بزرگ هم از آنها بعید نیست. البته درک نمی کنم سود دولت در دامن زدن به جنگ داخلی سایبری
چیست.
مطابق گزارش ها از دوشنبه که تلاش های دولت روسیه برای بستن تلگرام آغاز شد، تعداد کاربران این شبکه پیام رسان در روسیه افزایش یافته. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، گفت که هیچ کس انتظار نداشت تصمیم برای بستن تلگرام 1 روزه اجرا شود. او همزمان طرح دولت برای سانسور فراگیر اینترنت به روش دولت چین را تکذیب کرد. همچنین گرمان کلیمینکا، مشاور رئیس جمهور روسیه در امور اینترنت، به شبکه تلویزیونی روسیه 24 گفت بستن تلگرام کار پیچیده نیست و به زودی اجرا می شود.
ما
دیدیم چگونه اوکراین پایگاه های روسیه یاندکس و وکنتاکت را مسدود کرد. حدود 1 هفته طول کشید تا کاربران جایگزین پیدا کنند. ما از همین فناوری استفاده خواهیم کرد و می توان به این روند سرعت نیز بخشید. پیش بینی من این است که تا چند روز آینده تا 80% مسیرهای تلگرام مسدود شود.
جمعه گذشته دادگاهی در مسکو به دولت اجازه داد تلگرام را مسدود کند. مطابق این حکم، این شبکه پیام رسان تنها زمانی می تواند فعالیتش را در روسیه از سر گیرد که کلیدهای رمزنگاری خود را در اختیار سازمان اطلاعات روسیه بگذارد. پاویل دورف، مدیر و مؤسس تلگرام، همواره گفته این گام نقض حریم خصوصی کاربران است و از نظر فنی نیز امکان پذیر نیست. همزمان با تلاش ها برای مسدود کردن تلگرام در روسیه، فشار بر این شبکه در ایران نیز افزایش یافته. چهارشنبه طی بخشنامه استفاده تمام نهادها و مؤسسات دولتی و عمومی غیر دولتی در ایران از پیام رسان های خارجی ممنوع اعلام شد. بیشتر گزارش ها پیرامون احتمال بسته شدن این شبکه پیام رسان در ایران در اواخر فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه منتشر شده بود. در روزهای اخیر پاویل دوروف از راهندزی جنبش مقاومت دیجیتالی خبر داد و افزود به کسانی که وی پی این و پروکسی تولید و پخش میکنند میلیون ها دلار کمک خواهد کرد. تلگرام همچنین اعلام کرد از وی پی این داخلی استفاده خواهد کرد تا به سرعت خودکار فیلترینگ را دور بزند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
آرت کلون نخستین نمایشگاه هنر در دنیا از پنج شنبه تا یک شنبه آینده درهای خود را در شهر کلن آلمان به روی خریداران و دوستداران هنرهای تجسمی باز می کند. در این نمایشگاه 210 گالری معروف از 33 کشور دنیا آثار مدرن و کلاسیک بیش از 2000 هنرمند را از نقاشی و عکس و مجسمه گرفته تا ویدیو و چیدمان به تماشا گذاشتند. از این نمایشگاه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
آرت کلون بازار بزرگی برای ارائه آثار دیروز و امروز هنرهای تجسمی در شهر کلن آلمان و ادگاهی است برای گالری داران، مجموعه داران، هنرمندان سرشناس و دوستداران هنر. این نمایشگاه 52 سال پیش با این هدف در آلمان راه اندازی شد که با زمان جلو رود و آخرین دستاوردهای هنری را به مخاطبان جهانی معرفی کند. سالها بعد به دنبال آرت کلون نمایشگاه‌های مشابه دیگری نیز به تدریج در لندن، پاریس، سوئیس، نیویورک، مکزیکو، دبی و ابوظبی اعلام موجودیت کردند و به همین خاطر است که آرت کلون به مادر نمایشگاه‌های هنر در دنیا معروف شده. به دلیل گرانی شرکت در این نمایشگاه به جز گالری الهه از تهران که 12 سال پیش در نمایشگاه هنر در شهر کلن شرکت کرد، تا کنون دیده نشده نگارخانه ای از ایران آثار تجسمی خود را در این نمایشگاه جهانی ارائه کند. در این میان اما برخی اوقات آثاری از هنرمندان ایرانی ساکن خارج از سوی یکی دو گالری در آلمان به نمایشگاه آرت کلون راه می‌یابد که یکی از این هنرمندان شهرام کریمی است. این هنرمند در آمریکا و آلمان فعالیت دارد و یکی از آثار چیدمانش این بار آلاچیقی است به نام گمشده در بهشت که از سوی گالری بریگیت شنک به 52 نمایشگاه آرت کلون راه یافته. شهرام کریمی درباره این چیدمان اینطور به رادیو فردا گفته:
اینستالیشن که ترکیبی از بخش‌های مختلف هست که با هم در واقع یه فضای رو به وجود آوردن. شکل آلاچیقی بزرگ هست که روش یه تور قرار گرفته، رو تور گلای تازه گل سرخ هست، بعد زیرش شعرها و متنای کهنه شده هست و یه پوزچه هست که تمام روش تکست نوشته شده، فارسی خودم نوشتم، و یه سری عکسایی هست که من از آدم‌های مختلف تو خیابون سال‌ها از کفششون عکس میگیرم به جای صورتشون، در واقع کفششون هویت چهرهشون هست، و یه چمدونام که بغل دستشه نشونه ای از مهاجرت، نشونه ای از سفر رفتن داره. و مهمترین مسئله اینه که زنده‌ست. این مجموعه اسمش هم گمشده در بهشت هست، چمنش تازه است، آب باد بهش بدیم خراب نشه، یه حس زندگی توش هست، یعنی شما انگار همین الان کنار باغتون حیاتتون دارید اینو میبینید.
شما صحبت از باغ کردین آقای شهرام کریمی، من یادم هستش که پارسال در همین نمایشگاه آرت کلون شما یک چیدمانی رو در واقع ارائه کرده بودین که نامش بود باغ پوست من است. یعنی همچنان شما در باغ جاری هستید.
بله، باغ جزء فرهنگ ماست، فرهنگ زندگی ماست. باغ همون گم شدن در پارادیس در واقع شکلی از دست دادن دیگه. ما در دنیای الان داریم زندگی میکنیم که توی زندگی دردناکی هستیم و در واقع ما توی این بهشتی که قرار بوده باشه گم شدیم. یک شکل پولیتیکال سیاسیه، ولی نه به طور جیغ و فریادی که تو کار من اومن نیست.
52 نمایشگاه هنر با نام آرت کلون که از روز پنجشنبه درهای خود را به روی خریداران و دوستداران هنرهای تجسمی باز کرده تا یک شنبه آینده در شهر کلن آلمان فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از اینکه همراه ما در رادیو فردا بودید. میتونید با ما در ارتباط باشید از طریق این شماره 2042 02 21 12 21 12.